واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه شامگه 16 ماه دسامبر سال روان میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. نخست توجهتان را به مشروع اخبار جلب میکنیم که نخستین خبر را همکارم خالد مفتون تقدیم میکنه.
با تقدیم سلام. مقام های امنیتی ولایت بلخ میگویند که نظامیان افغان تا اکنون موفق به بازداشت نظام الدین قیصری، قماندان امنی پیشین ولسوالی قیصر ولایت فاریاب نشدند. اجمل فایز فرمانده پلیس بلخ میگوید که شماره از افراد وابسته به آقای قیصری کشته و زخمی شدند و شماره از آنان توسط قوای امنیتی توقیف شدند.
به تعداد 7 نفر از نفرهای قیصری که در جریان جنگ برخورد کردن با ما تلف است و 2 نفر، 1 نفر زخمی دارند و به تعداد 35 نفر اسیر داریم ما که فعلا تکا جریان دارند که در قماندانی امنیه موجود است و همچنان از نیروهای عدالتی ما 2 نفر ما زخمی دارند.
در این حال یک عضو حزب جنبش ملی اسلامی میگوید که آقای قیصری با جوزجان نزد جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، پناه برده است. نظام الدین قیصری پیش از این نیز در اوسط ماه سرطان سال گذشته خورشیدی به دلیل آنچه روی کرده خشن با مقام‌های امنیتی خوانده شده بود بازداشت شده بود، اما او در ماه جدی امان سال به گونه مشروط آزاد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش و بازشماری آرای 7 ولایت تا پایان روز سه‌شنبه تکمیل می شود. نهادهای ناظر بر انتخابات تاکید دارند که این پروسه هر چه زودتر تمام شود تا راه برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازگردد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که تفتیش و بازشماری آرای 3 ولایت تکمیل شده و این روند در 4 ولایت دیگر جریان دارد. بر اساس معلومات این کمیسیون، تفتیش و بازشماری آرای ولایت‌های پنجشیر، جوجان و سرپل روز گذشته 15 دسامبر پایان یافته است. ذبیح الله سادات، یکی از سخنگویان این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که جدول نتایج ولایت پنجشیر به دفتر مرکزی کمیسیون رسیده است و افزود:
در 4 ولایت پروسه جریان دارد و احتمال دارد که یک ولایت امروز پروسه تمام شود و ان شاء الله که تا فردا تفتیش باشماری 7 ولایت هم تمام خواهد شد.
مرزا محمد اقبرست، یکی دیگر از سخنگویان این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که پس از ختم تفتیش و باشماری آرای 7 ولایت، نخست نتایج قسمی و سپس نتایج ابتدایی اعلام خواهد شد.
وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه گفت که نظامیان افغان در یک عملیات ویژه در ولایت اروزگان 12 نفر را از یک زندان طالبان آزاد کردند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این عملیات شب گذشته در ولسوالی شهید اساس ولایت اروزگان را اندازی شد. وزارت دفاع گفته است که تمامی آزاد شدگان غیر نظامی بودند. وزارت دفاع افغانستان همچنین گفته است که در این عملیات مشترک نظامی افغان 3 جنگجوی گروه طالبان کشته و 310 کیلوگرم مواد مخدر به دست نیروهای امنیتی افتاده است. ولسوالی شهید اساس در جنوب مرکز اروزگان موقع داشته که با ولسوالی های باغران و کجکی المن مرز است که به گفته مقام های محلی این ولایت بخش های زیاد این ولسوالی در کنترل گروه طالبان قرار دارد.
سازمان عفو بین الملل گزارش داده است که حکومت ایران در جریان آنچه این سازمان آن را کمپاین سرکوب ظالمانه خوانده، کم از کم 304 معترض به شمول 12 کودک را کشته و سرکوبی معترضان هنوز هم ادامه دارد. این نهاد امروز با نشر اعلامیه گفته است که مقام‌های ایرانی هزاران معترض، خبرنگار، مدافع حقوق بشر و دانشجو را بازداشت کرده تا مانع بلند شدن آواز کسانی شود که در مورد سرکوب ظالمانه حکومت آوازشان را بلند کرده اند. اعتراضات در ایران اواسط ماه نوامبر پس از آن آغاز شد که حکومت نه تنها قیمت تیل را افزایش داد، بلکه آن را سهمیه بندی نیز نمود.
یک دیپلمات ارشد ایالات متحده امروز دوشنبه از کره شمالی خواست تا اقدامهای تحریک آمیز خود را متوقف کند و بار دیگر وارد مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن شود. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
ستیون بیگن، نماینده ویژه ایالات متحده برای کره شمالی، این اظهارات را در سئول، پایتخت کره جنوبی، بیان کرد. اظهارات این دیپلمات ارشد آمریکا در حال صورت گرفته است که کره شمالی در روزهای گذشته 2 میزایل‌های دوربرد خود را آزمایش کرد. کره شمالی همچنین به گونه کنایه آمیز هشدار داده است که اگر ایالات متحده تا آخر سال جاری پیشنهاد توافق هسته‌ای را ارائه نکند، آنچه کره شمالی تحفه شوم کریسمس خوانده است را برای امریکا ارائه خواهد کرد. آزمایش میزایل توسط کره شمالی حراس را به وجود آورده است که تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ در سال 2020 بیشتر شود و روند دیپلماسی میان دو کشور که از حدود دو سال به این سو ادامه داشته است ممکن از مسیر خود منحرف شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مظاهرات بر ضد قانون اعطای شهروندی بر اساس دین در هند که در ایالات آسام آغاز شده بود، به دهلی، چنای، بنگلور و لنکو نیز گسترش یافته است. اعتراض کنندگان که بر اساس گزارش‌ها بیشترشان مسلمانان بودند، امروز دوشنبه با نیروهای پلیس درگیر شدند. در این جریان مظاهرات مظاهره کنندگان با پلیس درگیر شد که در نتیجه آن 6 نفر در شمال شرق هند کشته و حداقل 200 نفر دیگر تنها در دهلی جدید زخمی شدند. منتقدین این قانون میگویند که حزب حاکم نرندرا مودی صدر اعظم هند تلاش دارد با تطبیق این قانون اقلیت 200 میلیونی مسلمان در آن کشور را به آشوب براند. اما آقای مودی امروز در یک پیام توییتر این اتهام را رد کرده و نوشته است که این قانون هیچ شهروند هند را متاثر نمی‌کند. در این حال دفتر حقوق بشر ملل متحد پیش از تصویب این قانون در مورد تاثیرات آن بر تعهد آن پیرامون مساوات بر قانون بر اساس قانون اساسی این کشور اظهار نگرانی کرده بود.
نیروهای امنیتی در بیروت پایتخت لبنان بر ضد معترضان ضد حکومتی که بر روزهای شنبه و یک شنبه در نزدیکی پارلمان آن کشور مظاهره می کردند از گاز اشک‌آور استفاده کردند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
صلیب سرخ لبنان گزارش می‌دهد که هزاران معترض ضد حکومتی توسط قوای امنیتی لبنان در جریان مظاهرات سرکوب شدند و در اثر درگیری قوای امنیتی با مظاهره کنندگان بیش از 100 نفر زخمی شده است. اعتراضات مردمی در 17 اکتبر سال جاری آغاز شد، اما خشونت علیه معترضان در دو روز گذشته شدت گرفته است. اعتراضات مردمی در لبنان سبب شد تا سعد الحریری صدر اعظم این کشور ماه گذشته میلادی از سمتش استعفا بدهد. مظاهرات گسترده در لبنان روی وضعیت اقتصادی این کشور تأثیرات ناگواری گذاشت، چون بسیاری از نهادها به شمول مراکز تجارتی و بانک ها در اثر آن مسدود شده بود. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که دولت لبنان برنامه‌های جدید برای وضع مالیات را اعلام کرد. در برخی موارد اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده و معترضان شیشه‌های ساختمان‌ها را شکسته و برخی از دکان‌ها را به آتش کشیدند. نهادهای بین المللی تمویل کننده گفتند که این کشور برای اینکه بتواند به قرضه‌ها دسترسی پیدا کند، نخست باید اصلاحات اقتصادی را روی دست بگیرد. نهادهای تمویل کننده 11 میلیارد دلار برای لبنان تعهد کردند، اما تاکید دارند که شفافیت مصرف این پول باید تضمین شود.
و چین امروز دوشنبه از ایالات متحده آمریکا خواست تا اشتباه خود را مبنی بر اخراج مقام‌های چینی اصلاح کند. چین شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت اتهاماتی که از سوی مقام‌های آمریکایی وارد شده است خلاف حقیقت بوده و ایالات متحده باید از حقوق دیپلمات‌ها به گونه مناسب حراست کند. سخنگوی وزارت خارجه چین این اظهارات را پس از آن به خبرنگاران بیان کرد که بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز دو مقام چینی پس از آن که وارد یک پایگاه نظامی در ایالات ویرجینیا آمریکا شدند به گونه مخفی از آمریکا اخراج گردیدند. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز این رویداد در اواخر ماه سپتامبر سال جاری به وقوع پیوسته بود.
پایان مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. فرمانده پلیس بلخ می گوید که پس از دو شبانه روز عملیات آنها برای بازداشت نظام الدین قیصاری به پایان رسید، اما موفق به بازداشت وی نشدند. بر اساس گفته های پلیس در این عملیات نیروهای امنیتی 7 تن از افراد قیصاری کشته و 1 تن دیگر آنان زخمی شدند و همچنان 2 نیروی امنیتی در جریان این درگیری ها زخم برداشتند. در این حال یک عضو حزب جنبش ملی اسلامی می گوید که آقای قیصاری به جوزجان نزد جنرال دوستم پناه برده است. میرویس بیشان گزارش میدهد.
نشانه های بجامانده از یک عملیات 20 ساعته نیروهای امنیتی در ناحیه 5 مزار شریف در شمال افغانستان. عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت نظام الدین قیصری فرمانده پیشین ولسوالی قیصر فاریاب. پایان عملیات که آرامش ده خانواده را گرفت، اما نیروهای امنیتی هنوز در محلند. محمد جان، امان الله و محب الله از باشندگان مزار شریف گفتند:
یک آدم برادر ایست و نانش گرفته ایست و جانش گرفته رایست. این دولت همی رقم می باشه، یک دولت بی سرنوشت. این ملت تابکه این رقم رنج بکشه، بین خودشان جنگ میکنه برادر، چهار تا غریب مسکین خانوالا در بدر است.
خانه زیانای مالی زیاد دیده، زیانای جانی ندیده. دیگه جنگ هستم دو روز است که میجه جنگ ادامه داره، کسی نیست که جلوی جنگ بگیره پرسپال کنه.
پاشین در این منطقه هستم، در ما خوب خود غیر از این کار دیگه هیچی نیست. ما 11 بشه این یک دم درگیری شروع شد. ما اول می کردیم که اولادا را در خانه درون کردیم، دیگه از این چیز نمیفهمی، یک رنگ ما زیر آب آتش بودیم.
فرمانده پلیس بلخ از پایان عملیات، کشته شدن افراد مربوط به قیصری و بازداشت 35 تن دیگر آنان خبر می دهد، اما می گوید که تا اکنون نظام الدین قیصری بازداشت نشده است.
اجمل فائز فرمانده پلیس بلخ گفت:
به تعداد 7 نفر از نفرهای قیصری که در جریان جنگ برخورد کردن با ما تلف است و 2 نفر، 1 نفر زخمی دارند و به تعداد 35 نفر اسیر داریم ما که فعلا تحقیقات جریان دارند که در قماندانی امنیت موجود است و همچنان از نیروهای عدالتی ما 2 نفر ما زخمی دارند.
پیش از این پلیس بلخ گفته بود که حدود 200 تن از افراد قیصری در این اقامتگاه وی حضور دارند. اعضای ارشد حزب جنبش ملی اسلامی نیز میگویند که تلاش آنها برای جلوگیری از درگیری نیروهای امنیتی با افراد قیصری از سوی نیروهای امنیتی به بنبست مواجه شده بود.
عنایت الله بابر فرهمن، عضو ارشد حزب جنبش اسلامی به صدای آمریکا گفت:
توافق از او را به خاطر تسلیم دادن تجهیزات سلاح‌هایش از طریق تلفن ما خودم در حضور داشت تمام بزرگا و والی صاحب ولایت بلخ گرفته بودم. متاسفانه جواب مثبت از طرف مسئولین امنیتی یا خوبتر است بگویم که از مرکز بر ما نرسید.
اما واقعا نظام الدین قیصری کجاست و چرا بازداشت نشده است؟ اطلاعات نیز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود که آقای قیصری شبنگام به جوزجان نزد جنرال دوستم رفته است، اما مقام‌های حزب جنبش این ادعاها را رد کردند. همزمان با عملیات بر منزل نظام الدین قیصری، برخی از نمایندگان ازبک تبار مجلس نمایندگان افغانستان حمله به اقامتگاه قیصری را نکوهش کرده و خواهان روشن شدن انگیزه این روی دادند.
عالم سایی و شفیقه سخا یلچی از نمایندگان ولایت‌های تخار و فاریاب گفتند:
موجودیت قیصری باعث ازی شده بود که یک تعداد کسایی که اخاذی‌های غیر قانونی میکرد دروجا احتمالاً قیصری هم دو شریک شده باشه که از طرف از واب
خانه نظام الدین قیصری را بمبارد کردند و تقریبا به تعداد 11 تن از جوانان ما به خاک خون کشانیده شد. ما این عمل مذبوحانه دولت خلاف قانون دانست.
فرمانده پلیس بلخ نظام الدین قیصری را متهم میداند و میگوید که تلاش ها برای بازداشت وی ادامه خواهد داشت. پلیس بلخ پیش از این گفته بود که ده ها شکایت مبنی بر باجگیری و زورگویی آقای قیصری دریافت کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه یک گزارش ها. افراد ناشناس مقبره موسوم به زیارتگاه سید صابر را در غزنی تخریب کردند. در طی 2 سال اخیر این 5مین زیارتگاه در ولایت غزنی است که شبنگام توسط افراد ناشناس تخریب می شود. جزئیات این گزارش از آصف حسینی.
به سلسله تخریب و انفجار زیارتگاه ها و آبدان تاریخی در غزنی، این بار افراد ناشناس مقبره سید احمد صابر را در مرکز این ولایت آتش زدند. برخی باشندگان روستای قره‌باغی در حومه جنوبی شهر غزنی به صدای آمریکا گفتند که این زیارتگاه صدها سال قدامت داشت. به گفته این روستاییان، مردم از مناطق مختلف برای زیارت آن می آمدند. یک از باشندگان این روستا گفت:
دوازده شب یک شب در آتش کشیده شده و مردم محل منطقه وقت خبر شد که به حساب رو رفته و سخت و کل چوبایش مردم جستجو کرد، چیزی به دست نیامد و عامل زم معلوم نیست که ایرا به حساب کی باتش قطعاً کشیده شده یا کرم گلیله خوده یا کرم حساب دیگرش معلوم نیست. حساب در جار اقدامات تاریخی داشت.
احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی با تایید تخریب این زیارتگاه گفت که تحقیقات پلیس در زمینه آغاز شده است. آقای سیرت در مورد این رویداد جزئیات نداد. تخریب زیارتگاه ها مردم را نگران تحرکات داعش در غزنی ساخته است. اما محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی تخریب زیارتگاه ها را در این ولایت به طالبان مسلح نسبت داد و گفت که این گروه می خواهد با استفاده از این شیوه در بین مردم وحشت ایجاد کند.
برخی از تشویش ها موجود بود که گروه تروریستی داعش در عقب از این دست داشته باشد، چون شبیه اعمال داعش و افکار داعش است. ولی بعد از زمانی که یک حادثه رویداد دیگر قبل از اینکه به هدف برسند، دو تن از تروریست ها که میخواستن یک ماین به زیارتگاه سلطان محمود غزنوی جاسازی بکنند، زمانی که قبل از رسیدن به هدف بالاشان انفجار میکنند و اجسادشان دو ساعت باقی میماند. تحقیقات صورت گرفت، اونا افراد طالبان مسلح بودند که ممکن از این طریق میخواهد که رعب و وحشت در بین مردم پخش بکنند.
ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی هنوز نمیداند که آیا این مقبره شامل فهرست آبدات تاریخی است یا خیر. اما مولوی محب الله صابر رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت غزنی گفت
ما تنین همینطور یک دفعه پیغام شد تخریبات از مسجد، از مساجد، از زیارت ها رو به وزارت گزارش میدهیم، از وزارت بجانت میخواهیم اگر ما کلان بزیجا در این مدت از مرمتگاهی دوباره سخت سازیم.
پیش از این مقبره شمس العارفین و گذرگاه حضرت علی در مرکز غزنی و زیارتگاه های بهاءالحق و بابای ولی در ولسوالی مقر تخریب شده بودند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با گزارش های این ساعت ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که روند تفتیش و بازشماری آرای هفت ولایت تا پایان فردا سه‌شنبه تکمیل می شود. نهادهای ناظر بر انتخابات تاکید دارند که این پروسه هر چیز زودتر تمام شود تا راه برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازگردد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که تفتیش و بازشماری آرای سه ولایت تکمیل شده و این روند در چهار ولایت دیگر جریان دارد. بر اساس معلومات این کمیسیون، تفتیش و بازشماری آرای ولایت‌های پنجشیر، جوجان و سرپل روز گذشته 15 دسامبر پایان یافته است. ذبیح الله صادق، یکی از سخنگویان این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که جدول نتایج ولایت پنجشیر به دفتر مرکزی کمیسیون رسیده است و افزود
در چهار ولایتی پروسه جریان داره و احتمال داره که یک ولایت امروز پروسه تمام شود و ان شاء الله که تا فردا تفتیش و بازشماری هفت ولایت هم تمام خواهد شد.
مرزا محمد اقبرست، یکی دیگر از سخنگویان این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که پس از ختم تفتیش و بازشماری آرای هفت ولایت، نخست نتایج قسمی و سپس نتایج ابتدایی اعلام خواهد شد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، به صدای آمریکا با تاکید بر ختم هر چه زودتر تفتیش و بازشماری آرا گفت که پس از اعلام نتایج ابتدایی، کمیسیون شکایت انتخابات به گونه شفاف و جدی به اعتراض‌ها و شکایات رسیدگی کند.
به خاطر تامین عدالت انتخاباتی اونها کار بکنن و شاکیان که دیگر ناراض هستن و اعتراضات خود دارن به این کمیسیون مطرح بکنن و تایی که ما نتیجه نهایی انتخابات داشته باشیم و بدانیم که به کدام مسیر میریم.
این در حال است که ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواهان تفتیش و بازشماری دوباره آرای 27 ولایت است. اما کمیسیون انتخابات در پاسخ به خواست این ستاد گفته است که این کار ممکن نیست. اورنگزیب، یکی از کمیشنران این کمیسیون، گفت
کمیسیون غوختن در طول و کاندیدان و
کمیسیون از تمام ناظرین، نامزدان، احزاب سیاسی که اعتبارنامه گرفته بودند، همچنان مشاهدین و نهادهای مدنی خواسته بود که در این پروسه اشتراک کنند و کمیسیون مانع کسی نشده بود. بنابراین موضوع 27 ولایت تمام است.
روند بازشماری و تفتیش آرای هفت ولایتی که به دلیل اعتراض دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی انجام نشده بود، روز یکشنبه 15 دسامبر به گونه رسمی آغاز شد. بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات، آرای 1379 محل در ولایت‌های تخار، بدخشان، سرپل، جوزجان، فاریاب، بغلان و پنجشیر باید تفتیش و بازشماری شود.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
ادامه گزارش‌های افغانستان و جهان. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که نظامیان افغان در یک عملیات ویژه در ولایت اروزگان چند تن را از یک زندان طالبان آزاد کردند. برای شرح بیشتر و جزئیات این گزارش همکارم عزیز الله پوپل را از قندهار در برنامه از طریق ارتباط مستقیم تلفن با خود داریم تا جزئیات بیشتر ارائه کنند. آقای پوپل با سلام و سپاس، لطف کنید بگوین که عملیات چی زمانه و در کدام منطقه دقیقا در اروزگان صورت گرفته و آیا افرادی که از زندان طالبان آزاد شدند همه ملکی ها هستند و یا نظامیان هم در بین آنها بوده است و وضعیت آزاد شدگان چگونه توصیف میکنین؟
بله مینو جان، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا این عملیات حوالی صبح امروز در ولسوالی شهید اساس در جنوب ولایت اروزگان در نزدیکی با سرحد ولایت هلمند این عملیات انجام داده شده است. با گفته مسئولین امنیتی در این عملیات که بالای یک زندان مهم طالبان صورت گرفتن، مجموعاً 12 تن از محبوسین که از چند ماه به این طرف نزد طالبان مسلح محبوس بودن آزاد شده و این آزاد شدگان که فعلا هم تحت نظارت نیروهای افغان قرار داره در یک مرکز نیروهای اردن ملی اونجا انتقال داده شده است. بعد از عملیات با گفته دگروال خواجه یحیی علوی سخنگوی کل اردوی 205 اتل مستقر در جنوب که با صدای امریکا مصاحبه داشتن، اونا گفتن که وضعیت صحی محبوسین خوب هستن و نیروهای ویژه که بعد از عملیات زندانیا را رها کردن نخست اینا را به یک مرکز صحی فرستادن. از بعد از معاینات صحی اینا میخواین که طبق اصول و قوانین تحقیقات اولیه را انجام بده، ولی که در تحقیقات اولیه میگه که اینا معلومات بده سوردن که همه آزاد شدگان افراد ملکی هستن و در مابین محبوسین که نیز طالبان محبوس بودن هم ریشه‌فیدان هستن و هم جوانا هستن که اکثریتشان میگه ملکی هستن و طالبان به این ادهان که گویا نزد حکومت همکاری داشتن و یا هم از اصول و قوانین طالبان که اون شروزکات گرفتن و چیزا بودن اینا سرپیچی میکردن. به این اتهامات این زندانی ها نیز طالبان میگن محبوس میدن و در این عملیات که بالای یک محبس طالبان صورت گرفته سه تن از نگهبانان این محبس میگه کشته شدن که طالبان مسلح بودن و پنج تن دیگه هم اینا میگه که نیروهای افغان اینا رو دستگیر کردن.
بله، خب آیا در حال حاضر چند منطقه در یا ولسوالی در اروزگان تحت کنترل طالبان قرار داره؟
ولایت اروزگان به طور کلی یکی از ولایت های بسیار ناامنی حوزه جنوب به شمار میره.
بله.
بخصوص همین ولسوالی شهید اساس که خدمت بیشتری ادوار شدم در همجواری ولایت هلمند موقعیت داره. این ولسوالی تقریبا حدودا دو ماه قبل این بدست طالبان سقوط کرده بود، اما فعلا مرکز ولسوالی در حاضریت حکومت قرار داره، اما در چراطرفشان مخالفین مصالح دولت بین ولسوالی های شمالی هلمند که باغران هستن و کجکی هستن بین ولسوالی شهید اساس و این دو ولسوالی هلمند رفت آمد بیشتر داره به گفته مسئولیان میتی. و ولایت اروزگان یکی از ولایت ها هستن که در یک سال گذشته ما چندین گزارشات داشتیم که نیروهای ویژه بالای مخفیگاه و بخصوص بالای زندانات مخالفین مصالح دولت ازشان استفاده میکردن، نیروهای افغان بالایشان عملیات ویژه داشتن و هم در ولایت هلمند و هم در ولایت اروزگان.
بسیار خوب، تشکر میکنم آقای عزیز الله پوپل از قندهار که جزئیات ارائه کردند در مورد 12 تن از غیر نظامیانی که از یک زندان طالبان توسط عملیات ویژه نیروهای افغان آزاد شدند. سپاس از شما.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این ساعت حاکی از آن است که نخستین نشست جهانی پناهجویان امروز با میزبانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در ژنو برگزار گردید. قرار است در این نشست سه روزه که به هدف بررسی بحران مهاجرت و جلب حمایت کشورهای جهان در جهت کمک به میلیون ها پناهجو و بیجا شده برگزار گردد و در آن اشتراک کنند، رهبران کشورهای جهان و نمایندگان جامعه جهانی و شرکت های تجارتی نیز اشتراک دارند. بر اساس آخرین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شهروندان افغانستان در حال حاضر بزرگترین جمعیت پناهجویان را در اروپا تشکیل می دهند. یلدا بکتاش در این مورد گزارش می دهد.
اولین نشست جهانی پناهجویان امروز دوشنبه در ژنو آغاز به کار کرد. در این نشست سه روزه قرار است در حدود 3000 نفر به شمول رهبران کشورهای جهان، نمایندگان جامعه مدنی و شرکت‌های تجارتی حضور داشته باشند و درباره بحران پناهندگی و راه‌های کمک و حمایت از میلیون ها پناهجو و بیجا شده داخلی بحث و گفتگو کنند. با وجود اینکه اکثر بیجا شدگان در کشور خود باقی میمانند، در حدود 25 میلیون نفر از مرزهای کشورشان عبور کرده و به کشورهای دیگر رفتند. در حال حاضر ترکیه با میزبانی 3.5 میلیون پناهجو بیشترین تعداد پناهجویان را در دنیا دارا میباشد. کاهش جنگ در سوریه باعث شده تا بسیاری از سوری ها با وجود ناامن بودن کشورشان دوباره به سوریه برگردند.
ده ها هزار بیجا شده سوری برای سر و سامان دادن به خانه و زندگی خود و یافتن فرصت تحصیل برای فرزندان خود به مناطق می روند که فکر می کنند امن است.
8 سال جنگ در سوریه به بیجا شدن 13 میلیون سوری منجر شده و در افغانستان نیز 40 سال جنگ رکورد طولانی ترین قشر محروم از دسترسی به محل زندگی به نام میلیون ها بیجا شده داخلی افغان ثبت شده است. People are
looking for better economic. برخی مردم به دنبال موقعیت‌های بهتری مالی هستند، اما برای سایر افراد آنان از ناامنی و خشونت که علیه آنان صورت می‌گیرد فرار می‌کنند.
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی اداره مهاجرت سازمان ملل متحد، شهروندان افغانستان در حال حاضر بزرگترین جمعیت پناهجویان را در اروپا تشکیل می‌دهند که به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در کشورشان راهی اروپا شدند و نیاز به حمایت و توجه دارند. بحران پناهندگی در سالهای اخیر موجب ایجاد موج نارضایتی در میان برخی از شهروندان آن عده از کشورهای جهان گردیده که میزبان بیشترین تعداد پناهجویان هستند. در اتحادیه اروپا، آلمان که میزبان میلیون ها پناهجوست اکنون به دنبال راه است تا بتواند پناهجویان را با کارخانه ها و شرکت ها متصل ساخته و از تخصص فنی آنان استفاده کند. نشست جهانی پناهجویان فرصتی فراهم خواهد ساخت تا رهبران کشورهای جهان و مسئولین امور مهاجرین درباره مشکلات پناهجویان کشورهای از جمله سوریه، میانمار و افغانستان بحث و تبادل نظر کنند.
و ایالات متحده ضرب العجل تعیین شده برای مذاکرات هسته‌ای از سوی کره شمالی را رد کرد و از حکومت پیونگ یانگ خواست تا دوباره وارد مذاکرات شود. شرح بیشتر از همکارم سید عزیز الرحمن.
در حالی که ضرب العجل تعیین شده برای مذاکرات هسته‌ای سوی کره شمالی در حال نزدیک شدن است، استیفن بیگن نماینده خاص ایالات متحده برای کره شمالی از پیونگ یانگ خواسته است که عملکردهای تحریک‌آمیز خود را توقف دهد و مجدداً وارد مذاکرات هسته‌ای شود.
اجازه دهید که مستقیماً به همتایان خود در کره شمالی بگویم که به خاطر انجام کار ما وقت فرا رسیده است. بیایید تا این کار را انجام دهیم. ما در اینجا هستیم و شما می دانید که چگونه با ما تماس برقرار کنید.
حدود چند روز قبل کره شمالی 2 آزمایش راکتی را انجام داد. پیونگ یانگ گفته است که اگر ایالات متحده تا پایان سال روان میلادی امتیازات بیشتر برای کره شمالی قائل نشود، یک تحفه شوم کریسمس را ارسال خواهد کرد. اما استیفن بیگن گفته است که ایالات متحده ضرب العجل نه بلکه هدف دارد. کره جنوبی نیز گفته است که به خاطر تامین صلح در شبه جزیره کوریا، سیول و واشنگتن با تلاش‌های خود ادامه خواهند داد.
کره جنوبی و ایالات متحده توافق کردند که به خاطر حل صلح اتمی شبه جزیره کوریا و تامین صلح دراز مدت در شبه جزیره با تلاش‌های خود بر اساس همکاری نزدیک ادامه بدهند.
و در اینجا می رسیم به ختم برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. لحظات بعد بخش پشتو با برنامه رنا آغاز می شود. تا برنامه دیگر، شام همه تان خوش.